الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن لبني الحجة الحسن صلواتك عليها وعلى كل الصواب وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرزك ترى وتمته فيها تبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا درون تعظیم در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائب بفرمایید. ما شاء الله على محمد عجل فرجهم. خب در بحث فقهمون رسیدیم به احکام ودیعه، یعنی امانت. می فرماد ودیعه آن است که انسان مالی را به دیگری بسپارد تا برایش نگه دارد. چقدر سخت شده تو این زمان، یعنی امانت دار کم شده، انسان امین. اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند، باید به احکام امانت داری عمل کند. احکامی داره امانت داری که احکامش چیه یکی یکی اینجا میخونیم. یک، کسی که نمیتواند از امانت نگهداری کند، بنابر احتیاط واجب نباید قبول کند. اگه توانشو نداره نباید بپذیره، مگر آن که صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی که بهتر حفظ کند یافت نشود. میگه باز من یه مقدار بهتر از تو میتونم حفظ کنم. مثلا دو، کسی که چیزی را امانت می‌گذارد هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی که امانت را قبول می‌کند هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به صاحبش برگرداند. یه موقع دیگه خسته میشه یا مثلا نمی‌تونه، میگه آقا من دیگه نمی‌تونم، بفرمایید. سه، اگر امانتدار برای امانت جای مناسبی ندارد، باید جای مناسبی تهیه کند. مثلا اگر پول است و در خانه نمیتواند نگهداری کند، باید به بانک بسپارد. این مثال زده البته ها. چهار، امانتدار باید طوری از امانت نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت یا در نگهداری آن کوتاهی کرده است. یعنی در عرف، بحث عرفه، جوری رفتار کنه که در عرف نگن این کوتاهی کرد، بگن نه این کارشو کرد. حالا اگرم تلف شد یه وقت، یه موقع، چون انسان قدرت کامل که نداره دیگه، من زحمتمو کشیدم نشد دیگه بیشتر از این نگهداری کنم، دیگه بر عهده او نیست، مگر اینکه کوتاهی کرده باشه که اونجا دیگه مسئوله. حالا میگه پنج، در صورتی که امانت مردم از بین برود باید چیکار کنه؟ اگر امین در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بدهد، شرعاً مسئوله باید بده. اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده و به طور اتفاقی آن مال از بین رفته، مثلا سیل برده است، امانتدار ضامن نمی باشد و لازم نیست عوض آن را بدهد. اگر کوتاهی نکرده امانت زائل شده، میگه من کوتاهی نکردم، اونجا دیگه مسئولیتی به گردنش نیست، با اینکه امانت بوده. حالا آریه هم بخونیم، آریه رو، احکام آریه. آریه با امانت چه فرق داره؟ میفرماد آریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد تا از آن استفاده کند و در عوض چیزی از او نگیرد، چون اگه بگیره احکامش فرق میکنه. مثلا کتاب خود را به کسی میدهد تا مطالعه کند و برگرداند، یا یه چیزی میده به یه کسی، ماشینشو میده به یه کسی تا یه جایی بره برگرده، مثلا این میشه آریه. کسی که چیزی را آریه داده، هر وقت بخواهد میتواند آن را پس بگیرد، و کسی هم که آریه گرفته، هر وقت بخواهد میتواند آن را پس بدهد. محدودیت مثل همون امانت. سه، چیزی را که آریه گرفته بدون اجازه صاحبش نمیتواند به دیگری آریه یا اجاره دهد. کتابی از من گرفته مطالعه کنه، میگه دادم کسی دیگه، به چه حقی دادی به کسی دیگه؟ آریه رو نمیتونی به دیگری آریه بدی مگر با اجازه صاحبش، یا نمیتونه اجاره بده مگه با اجازه صاحبش. چنانچه مالی را که آریه کرده از بین برود یا معیوب شود. حالا مالی رو گرفته، آریه گرفته، از بین میره یا معیوب میشه، این با چی کار کنه؟ چند صورت داره. اگر در نگهداری آن کوتاهی یا در استفاده از آن زیاده روی نکرده، ضامن نیست، مگر آن که شرط کند که اگر تلف شود ضامن باشد، یا مورد آریه طلا یا نقره باشد. اون دیگه اگه شرط کرده باشه، اون دیگه باید پرداخت کنه. ضمانت نداره اگر در استفاده کوتاهی یا زیاده روی نکرده باشه، یا مورد آریه طلا یا نقره باشد که آریه داده. مثلا میگه گم کردم، میگه گم کردی دیگه باید بخری پس بدی. اگر کوتاهی یا زیاده روی کرده باشد باید خسارت آن را بپردازد. اگر از پیش شرط کرده باشند که اگر خسارتی بر آن وارد شود آریه کننده ضامن است، باید آن خسارت را بپردازد، که عرض کردیم که حالا بحث بعدی شرکته، که اینو انشالله جلسه بعد احکامشو میخونیم. صلواتنا بفرمایید. خب در باب بدا بودیم، هنوز احادیثش تمام نشد. رسیدیم به حدیث 13. عدت من اصحابنا، جناب کلینی میگه عده ای از اصحاب ما روایت کردند، یعنی معلوم میشه روایتش خیلی ان مرازم ابن حکیم قال سمعت ابا عبدالله، تا میگه سلسله رو، تا میگه ابن حکیم میگه که شنیدم از امام صادق یقول ما تنبأ نبی قط حتی یقر لله به خمس خصال، میگه هیچ پیامبری پیامبر نشد تا اینکه اقرار کرد به خدا، برای خدا به پنج خصلت اقرار کرد. یعنی پنج تا چیز رو باید اعتقاد، از اقرار منظور چی؟ اعتقاده، باید پنج تا چیز رو اعتقاد داشته باشه یا در عمل بیاره. یکی بالبدا، همین بحث بدا که مطرح کردیم، که ممکنه چیزی به تو گفته بشه که تو اصلا نفهمی داستان چیه. عزیزان اگه در خاطرتون باشه، یه وقتی یک کلیپی پخش شده بود، نقل قولی از آیت الله بهجت، که به این صورت که یکی از دوستان ما که خدمت حضرت میرسن، یه وقتی ملاقات داشتن با حضرت، از حضرت پرسیده بودن که آقا فرج شما کیه برای عامه مسلمین؟ حضرت بفرمان که نزدیک است. بعد پرسیده بود که آیا من زمان مثلا فرج شما رو درک میکنم؟ حضرت بفرمایید که پیرمردتر از شما هم درک میکنن. گفتیم که حالا این قضیه در صورت صحتش که اگه باشه، به این معنا نیست که خب پس حضرت حتما چند روز دیگه میاد، چند سال دیگه میاد، چون آقا 62 سالش بوده، خب نهایت 80 سالش هم عمر طبیعی دیگه، 80 ساله دیگه، تا 80 هم گیم یعنی از اون موقع 18 سال دیگه بگذره حتما میاد حضرت. حضرت به ایشون فرمودن که در صورت صحت روایت عرض میکنم، صحت یعنی روایت میشه دیگه، چون میخوره میرسه به امام معصوم. حضرت فرموده پیر مردتر از تو هم درک میکنه، این زمان ظهور ما آدمایی هستن پیر مردتر از تو هن. این یعنی معناش این نیست که تو حتما درک میکنی. بحث بدا یکیش همینه که تو یه چیزی فهمیدی از سخن امام، معلوم نیست معنای سخن امام اونی باشه که تو فهمیدی. و از اون طرف حضرت خز، حضرت ادریس، خب اینا خیلی پیرمردتر از تو هن، اینا هم زمان ظهور رو درک می، پیرمردتر از تو هم درک میکنه. اون زمانی که ما ظهور میکنیم خیلی اصلا پیرمردتر از تو هن. و خود معصومین به ما فرمودن که کلام ما وجوهی داره. حالا بحث بدا، اونی که خداوند میفرماید، طرف میگه پس چی شد؟ پس چی شد؟ شاید تو اصلا درک نکنی، چون گفتیم ذیل این آیه قرآن و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، آشکار شد از جانب خداوند برای آنان چیزی را که حساب نمی کردن، اصلا فکر نمی کرد اینجوری بشه یا این باشه معناش. خب بلبدا که معناش رو چند جلسه پیرامونش بحث کردیم، ول مشیه، مشیه یعنی خواست خدا. یه بحث کوچیکی در مورد مشیت داشته باشیم بد نیست. مشیت یعنی خواست، هرچی خدا بخواد. دیدید آقا مثلا بارون که میاد میگن خواست خدا بود بارون آمد، یا زلزله که میاد میگن خواست خدا بود زلزله بیاد. آقا چی خواست خدا هست و چی خواست خدا مثلا نیست؟ اصلا چیزی هست که خواست خدا نباشه؟ مشیت، خواستن، خواست خدا، خواست خدا چیه؟ کدومه؟ طرف یه چیزی از دستش افتاد زمین نشکست، گفت خواست خدا بود ها، نشکنه. گفتم این اگه میشکست خواست خدا نبود، میشکنه هم خواست خداست. اصلا این عالم ظهور مشیت اللهه، این عالم ظهور مشیت. نفس میکشی خواست خداست، نفس بکشی تو. اون جایی که زنده ای خواست خداست که زنده باشی، میمیری خواست خداست که بمیری. پلک تو میزنی به هم خواست خداست. فکر کردی خواست خدا مثلا یک ابر بارون بباره خواست خدا میشه؟ نه، ذره ذره این عالم در تحت مشیت اللهه. اصلا این عالم ظهور مشیته، این عالم ظهور مشیته، چیزی نیست که از مشیت خارج باشه. حالا بعد بحث میشه پس خب آقا جبر چی میشه، قدر چی میشه، تفویض چی میشه، اینا کجا میره؟ اینا بحث باید کنیم سر جاش، ولی فعلا تو بحث مشیت بدون که چیزی خارج از مشیت خدا نیست. برگ از درخت بدون خواست خدا نمیفته، برگ از درخت بدون خواست خدا نمیفته. این که میفرماد اقرار کنه به مشیت، یعنی به چی؟ چه کسی به این مشیت اقرار میکنه؟ که بدونی تو این عالم بدون مشیت هیچی متحقق نمیشه. بعد وقتی هم که اینو بفهمی خیلی چیزا برات راحت میشه، خیلی چیزا برات راحت میشه که خواست خدا، خدا خواسته. ما انسان ها چون به حیطه خودمون نگاه میکنیم، سود و زیانمون رو فقط در اون حیطه زندگی خودمون میبینیم. اما اگر از بالا نگاه کنی، از اون مشیت الله نگاه کنی، خیلی از چیزا برات حل میشه. آقا یه پولتو گم میکنی، خدا خواسته گم کنی، ها؟ اینو بفهمی خدا خواسته من گم کنم، راحت میشی. یه کسی آمد پیش امام معصوم، حضرت دیدن خیلی ناراحته، اول پرسید، گفت ها فلانی مثلا سر کیف نیستی، سر حال نیست؟ گفت آه خدا یه دختر به هم داده. اون هم که از دختر عرب ها بعدشون میامد. آقا فرمود که یه سوالی ازت بپرسم، اگر بنا بود خداوند بهت میگفتش که اینکه بچه تو چی بشه، پسر یا دختر، من انتخاب کنم برات یا خودت انتخاب میکنی، تو چی میگفتی؟ میگفتم خدا انتخاب کنه. خب الان خدا انتخاب کرده، خدا برات انتخاب کرده دختر بهت بده، وقت ناراحتی؟ از خوشحال باش اینکه تو انتخاب نمی کنی. آقا ما خیلی نادانیم، انسانو میگم، بشر خیلی نادانه و ما اوتیتو من العلم الا قلیل. از خدا رو شکر کنی دست ما نیست. آیه قرآن یه جایی داره در بحث سلطنت و اینا که میگه اگر اینا ملک و سلطنت به دستشون بیفته، ولا یعتون الناس نقیرا، نقیری به مردم نمیدن. نقیر اون نخه روی پوست هسته خرماست، نقیری به مردم نمیدن، نسبت پول دستشون، حکومت دستشون بیفته. خزائن پر آب نمیده مردم بخورن. خیلی ها اینجوری هن، خیلی ها اینجوری هن. در حالی که اون پولو بده مردم بخورن، در آسایش باشن، بیشتر ازش حمایت میکنن. یه عده میگن مردم غنی بشن از ما اطاعت نمیکنن، در حالی که مردم وقتی سر به شورش میذارن که فقیر باشن. حالا اون خصلت ذاتی اون بخلشونه. آقا پول و رزق رو بدن دست مردم، بگن تو تقسیم کن. آقا رزق رو بدن دست مردم، دست همین تو کوچه خیابون، بگو آقا به جای خدا تو روزی، اگر به کسی چیزی داد بخوره همه از گرسنگی میمیرن. آدما دست آدما بیفته تقسیم رزق، همه میمیرن از گرسنگی. اول از همه آقا مگس ها و پشه ها برن. شما نمی کنید خودتون، مگس پشه اینا به چرد میخور، عقرب، سوست، از در خلقت برن بیرون، اصلا روزی به اینا نمیدیم. بعد یواش یواش میاد تا میرسیم انسان ها. سیاپوست ها به چه درد میخورن؟ اینا واقعیت آقا، واقعیت که تو جامعه هست، تو افکار مردم. اصلا جنگ را میندازن تو سیاپوستا، میدونید که برای اینکه سیاپوستا همدیگر رو بکشن نمیداد جمعیتشون بیا پایین. خیلی از جنگایی که تو آفریقا اینا را میفته، میگن جمعیتشون زیاده و سیاه هم به چه دردی میخورن. حالا سفیدش به چه درد میخوره؟ مثلا آدم سفید به چه درد میخوره؟ غیر خودش، یعنی یهودی ها مثلا، میدونید غیر یهودی رو میگن اینا نجسن، حیوانن اصلا. تو کتاباشون هستشون، کتابای فقهیشون، و اینم آوردن تو جامعه، خواستن تو تزریق کنن تو اسلام که غیر مسلمان نجسه، در حالی که ما چنین چیزی نداریم تو قرآن. قرآن میفرماید انما المشرکون نجس، مشرک، بت پرست نجسه. اما یهودی، مسیحی اینا نجسن؟ نه، اگرچه بعضی فقها قائل شدن به خاطر روایات. آقا اینا متأثر از یهوده، اونا غیر خودشونو نجس میدونن. بحثمون چی بود اصلا؟ آمدیم به اینجا، بحث مشیت، روزی که خدا میده. که به همه موجودات در تحت مشیت الله هن، فقط من و شما نیستیم تو این عالم که عالم بر محور من بچرخه. فکر میکنه همه باید تعطیل بشن برای این آقا یا برای این انسان. اون حدیث حضرت موسی رو عرض کردیم، یه سوسک عجیب الخلقه ای دید، گفت خدای اینو برای چی آفریدی؟ اینو دیگه برای چی آفریدی؟ از این سوسکا دیدید خیلی قیافه های عجیب و عجق و عجقی دارن. ندا آمد موسی، قبل از این که تو بپرسی اینو برای چی آفریدی، چندین بار این گفت خدایا موسی رو برای چی آفریدی؟ موسی چه خاصیتی داره؟ فکر کنه او ذهن نداره مثلا؟ خیلی بهتر از مورچه ها مگه نگفتن ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون؟ مورچه گفت برید اینا پایین، شعور ندارن، لشگریان سلیمان بیشعورن، پامالتون میکنن، بیتو خونه هاتون. شما شعور دارید، بقیه بیشعور؟ نه خیر، اینجوری نیست. موجودات حالا همه مربوب الهی. بحث مشیت بود، رفتیم میده تو حاشیه. این عالم ظهور مشیت اللهه، خواست خداست. این مطلب یکی از مطالبیه که خیلی دوروبرش عوارضی داره، حواشی داره. بحث مشیت، بحث مشیت رو بخوایم باز کنیم خیلی عوارضی داره. حالا نمیتونم خیلی بحثا، چون جلسه عمومی هم هست بحثای مطرح میشه که، ولی اینقدر بدونیم که یکی از اموری که همه انبیا مقر به او بودن این بود که این عالم در تحت مشیت الله، این عالم در تحت مشیت خداست، بدون مشیت خدا خالی به کسی نمیفته. یه وقتی ما جبهه بودیم، اواخر جنگ بود، صحبت بود با مثلا قدیمی ترا، صحبت عملیات های مختلف و کسایی که شهید شدن، کشته شدن، خیلی ها رفتن، و من یه مرتبه گفتم از اون اول جنگ از کسی هست مونده باشه؟ 8 سال تو عملیات ها و پاتک ها و بالاخره یه کسی برگشت گفت بنده، گفت من از اون اول جنگ بودم و هیچ کارشم نه ترکش خورده بود، نه شهید شده بود، نه جانباز شده بود، بود جبه هم بودا، تو عملیات و همه جنگ بود. گفت من تا خدا نخواد یه تیشک به کسی نمیفته، خدا هم که بخواد میخوره، خدا بخواد این عالم رو همین یه مسئله انسان کار کنه بفهمه که این عالم ظهور مشیته، بعد پشت سرش رضا میاد، مقام رضا، راحت میاد. سختم هست ها، سخته. اقرار به بدا، اقرار به مشیت که همه چی خواست خداست، چه به ظاهر به نفع ما باشه چه به ظاهر به نفع ما نباشه، چه به ظاهر به نفع ما نباشه. بعد علم به مشیت هم خودش یک داستانی داره، علم به مشیت که علم به سر القدر میشه اصلا. علم به مشیت، ببینید در داستان حضرت موسی و حضرت خضر علیه السلام، حضرت خضر به جناب موسی فرمود که انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من صبر کنی، قطعا گفت نمیتونی صبر کنی. حضرت موسی در جواب فرمودن که انشاءالله من از صابرین، چی لتجدونی انشاءالله من از صابرین، انشاءالله منو از صابرین خواهی یافت اگر خدا بخواد، یعنی نمیدونه خدا چی میخواد. حضرت موسی علم به مشیت نداشت، گفت انش اگر خدا بخواد، اما حضرت خضر عالم مشیت بود، لذا نگفت انشاءالله، گفت تو صبر نمیتونی کنی، صبرم نتونست کنه، همونم که از خضر گفت شد، گفت نمیتونی صبر کنی، صبرم نتونست کنه، چون عالم مشیته. لذا اموری هم که اتفاق افتاد تو اون داستان، بعدش گفت بهش، گفت این بچه اینجوری میشه، این کشتی اینجوری میشد، یعنی آینده رو براش گفت، مشیت رو. که علم به مشیت جزو اون اسرار علم قدره. یه بحثی داره جناب ابن عربی، خیلی مختصر میگم، که خیلی اعتراض کردن بهش در فسوس که نفهمیده، ایشونو بردن زیر سوال در مورد فصل موسوی یا هارونی، الان فصل موسوی باید باشه، در مسئله گوساله پرستی. میگن ابن عربی میگه گوساله خداست، نه آقای، نمیگه گوساله خداست، میگه حضرت موسی به حضرت هارون گفت این بر اثر مشیت الله، این پرستش گوساله هم خواست خداست، این که نیست که از خواست خدا خارج باشه. تو اینو باید قلبت بفهمه، بپذیره. بحثش اونجا اینه. آقا چرا حق علی ابن ابی طالب غصب شد؟ ما یه جا ناراحتیم که حق ایشون اما از یه طرف این مشیت الله، این فهمیدنش مهمه که یک لایه از بطن این عالم بحث مشیت. مشیت بحث ظاهر نیست، مشیت بحث باطن عالمه. یعنی یه صفحه از روی ظاهر، یه صفحه دو صفحه باید بزنی کنار تا بعد به بحث مشیت برسی. چرا اینجوری شد؟ اونجا بحثه که هر کسی هم گفتیم اصلا اینو مال انبیاست. یعنی یه چیزی ظاهریه که مشیت خواست خدا اقرار، خب ما خواست خدا اقرار میکنیم. بعضی ها خیلی ساده هن میدونید. یادم بای خدا رحمتش کنی آقای نهج البلاغه میگفت اون جایی که آقا امیرالمومنین میفرماد و کمال الاخلاص نفی الصفات عن، کمال اخلاص این که صفات رو از خدا نفی کنی. چون میگو ما هم نفی میکنیم، چون امیرالمومنین اصلا نمیفهمید یعنی چی، از نمیفهمید نفی و صفات عن یعنی چی. میگفت چون حضرت علی نفی میکنه خب ما هم نفی میکنیم. بعد میگفت اخلاص چه ربطی داره به نفی و صفات، اونم نمیفهمید. خب اینها بحثش، بحثا مال هر دهانی نیست. طرف بگه آقا ما هم به مشیت اقرار داریم. بله ما انبیا اقرار دارن، ما هم اقرار داریم. یا آقایی میگفتش که امیرالمومنین میگم به شوق بهشت عبادت نمی کنم. گفت من دنبال بهشت نیستم اصلا. گفتم مرد حسابی، تو زن نامحرم نمیتونی بگذری، از بهشت میگذرم. از تو میدونی بهشت چیه؟ تو از زن نامحرم، نگاه به زن نامحرم نمیتونی بگذری. این دهان امیرالمومنین اینجوری حرف میزنه. تو از به جهنم و بهش اعتقاد داری که میگی من برای بهش عبادت نمی کنم؟ تو از عبادتت از رو عادته. این حرفا مال تو نیست حسن. اون کسی که از ترس خود، تو از ترس خدا هم عبادت نمی کنی. تو از به اون درجه نرسیدی که از خدا بترسی. از تو به جهنم اعتقاد نداری که ازش بترسی که بخوای به خاطرش عبادت کنی. اونی که امیر مؤمنان می فرماد اون مال کسیه که اعتقاد به جهنم داره، از ترس عذاب خدا عبادت میکنه. اونا خیلی کسی هن. بعد حضرت میگه من اونجوری نیستم، من ورای اونم. اینا فکر نکنیم حرفای خاکیه مثلا دنیاییه. بعضی خیلی ساده لوحن، یعنی چون تصورشون هم از امام و ولایت و همین جوره، هم فکر میکنن همیناست. همین که غیبت نکن، دروغ نگو رو میفهمه، فکر میکنن بقیه حرفا هم همینه. الان امام صادق که اینو میفرماد میگه انبیا که به مقام نبوت میرسن تو این پنج تا چیز مشترکن. خیلی چیزیه اینها، خیلی چیزیه. بحث ساده نیست که اعتقاد به مشیت الله، بفهمی همه چی مشیت خداست، همه چی خواست خداست. بعد اونجا هم که به نفعته خواست خداست، اونجا هم که به نفعت نیست چی؟ اونجا هم خواست خداست ها. باید اینقدر بفهمی که این خواست رو احترام بذاری به خواست خدا. حضرت ایوب چندین سال مریض بود، دعا نمی کرد. گفت این همه خدا نعمت داد، ما گفتیم شکرت، حالا بلا هم مال اونه دیگه. تا بلا میاد دعا کرد، البته آخرش نمیگم ها، که رب انی مسنی از ضر انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. خب اینم از جانب خداست. اونجاها موقع سخته، خب سخت میشه دیگه. کی کدوم قلبیه که وسعت داشته باشه؟ کدوم قلبیه که وسعت پذیرش مشیت رو داشته باشه؟ طرف میگه خواست خدا بود بچه من اینجوری شد، خدا این خواست بود، تو خواستی. صد تا فوشم میده تازه مسلمون باشه. خب بالبدا والمشیه و سجود و سجده. آقا سجده خیلی احادیثی داریم در باب سجده، اینکه تمام انبیا سجود داشتن، تمام انبیا سجود داشتن. چون ببینید پشت سرش میفرماد والعبودیه، عبادت، یعنی اصلا سجده رو آورده جدای از عبادت گذاشته، سجده رو جدای از عبادت قرار داده، یعنی یک شأن خاصی داره سجده. سجده نزدیکترین حالت انسان به خداست، نزدیکترین حالت انسان به خدا سجده است، دیگه نزدیکتر از اون حالت نداریم. روایاتی در باب سجود هست، در باب سجده هست، در مورد سجده های طولانی. خود سجده و سجده های طولانی، حالا طولانی بودن هم بستگی داره دیگه. یه موقع 2 دقیقه هم تو سجده وایستی خوبه، نیم ساعت هم وایستی خوبه، بعضی ها تا 1 ساعت سجده میکنن، بعضی بیشتر. شخصی میگه آدم اینا رو میخونه از خودش بدش میاد، من خودمو میگم ها، میگه دیدم 2 نفر با هم بحث میکنن، یکی به اون دیگری که اهل عبادت و اینا بود گفت تو اینقدر سجده میکنی، سجده برای چشم ضرر داره، نمیترسی کور بشی؟ زن و بچت به گردن تو حق دارن. گفت اگر کسی بر اثر سجده چشمانش کور می شد، ابن ابی عمیر باید چشمانش کور می شد، از اصحاب الائمه ابن ابی عمیر، چرا که او بعد از نماز صبح وقتی سر به سجده شکر می گذارد، سر بر نمی دارد تا اذان ظهر. الله، گفتم بعدم میاد از خودم به خاطر بعد از نماز صبح تعقیباتشو انجام میده، ذکرشو میگه، میره سجده شکر تا نزدیک اذان ظهر تو سجده شکره. امام سجاد هم داریم در مورد امام سجاد، میگه تو سجده شکر بود امام سجاد بعد از نماز صبح تا آفتاب میامد وسط آسمان. ای بابا، قبل از خواب خوب انسان سجده کنه، سجده طولانی. حالا طولانی که میگم، میگم 2 دقیقه هم که بری سجده خوبه، 5 دقیقه بشه، 6 دقیقه بشه، از کم باید شروع کنی. تا و چه خوب انسان تو سجده خوابش ببره، روایت ها، نه تو سجده نماز واجب، نه سجده نماز واجب، تو نمازهای مستحبی، یا وقتی تو سجده خوابت میبره، چون در خواب روح پرواز میکنه، بدن در حالت سجده است، روح در پیشگاه خداوند. کسی تو سجده خوابش ببره چه حالتیه، چه پروازی میکنه. نه اینکه حالا بری تو سجده بخوابی، نه ها، کسی برخه ذکر بگه ولی بر اثر خستگی خوابش ببری یه وقت، یعنی چیز بدی نیست. فکر نکنیم تو سجده خوابم برد، نه خیر، خیلی هم از غذا خوبه. و قبل از خواب یه سجده داشته باشیم. آقا شما میدونید ما رکوع در غیر نماز، رکوع بگید نداریم، رکوع مخصوص نمازه، اما سجده مخصوص نماز نیست. شما بعد از نماز میری سجده، اصلا الان داری راه میری، خونتون خلوته، هیچکی نیست، به جای اینکه تلویزیون رو روشن کنی فوتبال نگاه کنی، سجادت پهن، بیو به سجده. سجده سبحان الله، شکرن لله، یه دونه ذکر بگو بلند شو. اصلا یه جایی باشه سجاده تو خونه پهن باشه، راه میری وضو داری، داری سجاده، بیو به سجده، خیلی لذت داره. راه برو به سجده، اصلا سجاده هم نمیخواد، همونجا تو وسط اتاق سجده کن. میخوای بری بخوابی تو لافت جا دوشکتو پهن کردی، همونجا رو به قبله بیوف به سجده، یه دقیقه، نیم دقیقه قبل خوابت یه سجده به جا بیار. چیزیه که میگه از انبیا اقرار کرده ان. آقا حضرت ابراهیم که پدر بزرگ موحدانه، در روایت داره در سجده جان داد. خیلی سجده زیباترین، یا اون آقا جان یه در الهی نامه یه عبارتی دارن، میفرماد خب الهی در حالت سجده به شاکله هو هستم. کسی سجده میکنه، سجده‌ای که روی پا میشینن به شکل هو در میاد، اصلا شکل بدنم میگه به شکل هو میشه. هیچی هم تو سجده اصلا نگی، خودش عبادته ها، هیچی هم فقط سجود کنی، چون خود سجده یه چیز، ذکر تو سجده یه چیز دیگه است. اثرش همین که در مقابل خداوند به سجده، خیلی زیباست آقا سجده، سجده خیلی زیباست. یعنی بعضی وقتا انسان بعضی کارا رو میکنه خودش متوجه نمیشه، زیبایی عمل رو درک نمیکنه. اونایی که از بیرون نگاه میکنن متوجه میشن. یه بنده خدایی بود از اینایی که آمده بود مسلمان، خارجیایی بود که آمده بود مسلمان شده بود، گفتن تو چی شد که مثلا آمدی مسلمان شدی؟ میگفتش من چند تا مثلا رفیق مسلمون داشتم، بعد اینا نماز میخوندن، نماز خوندن اینا رو میدیدم سر ساعت مشخصی وامیستم به نماز. میگفت این نظم این کار اونقدر منو جذب کرده بود که اینا سر این ساعتها میایستن به نماز و نیایش. گفت اینو من، این منو جذب اسلام کرد. اول شما خودت زیبایی نماز رو نمیفهمی، چون خودت نماز میخونی خیلی درک نمیکنی. یه جایی گیر بیفتی هیچ کی نباشه، بعد یه نماز بخون، نماز خون ببینی حالیت میشه چقدر زیباست. داره حضرت ابراهیم علیه السلام داشت چوپانی میکرد، یه مرتبه دید یه جوان زیبایی روی تخت سنگ ایستاده، گفت سبوحون قدوسون ربنا و رب الملائکه و روح. حضرت ابراهیم هم میدونی تنها بود در زمان خودش قبل از اینکه حالا شروع کنه به دعوت، چنان مجذوب شد ابراهیم، گفت یه بار دیگه اینو بگو نصف گوسفندامو میدم بهت. رمدار بود حضرت ابراهیم، این گفت سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. حضرت ابراهیم گفت یه بار دیگه بگو، تمام گوسفندامو میدم، خودم میشم چوپانت. تو با دفعه سوم گفت سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. حضرت ابراهیم گفت تمام گوسفندانم از آن تو. گفت ابراهیم من جبرائیلم. اونجا میفهمی سبوح قدوس یعنی چی. هیچکی نباشه دور و بر، تنها زیبایی رو ببینی. الان نماز میخونی زیبایی نماز خودتو نمیبینی، گاهی وقت تون تون میخونی میره. اگه از بیرون نگاه کنی خودت رو، وقتی سر به سجود میذاری در مقابل خداوند، زیبایی رو ببینی، دلت نمیخواد سر بلند کنی. یه سجود یه چیزیه که از انبیا اقرار گرفته شده به سجود. اکثر اولیا سجده طولانی دارن، حالا چه در نمازشون باشه یا بعد از نماز یا قبل از خوابیدن. و یه یادگاری هم بهتون بدم خیلی قشنگه، اگه توفیق پیدا کنی انجام بدی، هر کی دوست داره انجام بده یه صلوات بفرسته. یادم رفت. حالا ذکرش یادم رفت یه لحظه، اگه من کسی یادش هست بگه. روایت داریم نبی اکرم وقتی از خواب بلند میشد میافتاد به سجده. حتی تو سجده چی میفرمود؟ آفرین، الحمدلله. یادم رفت یه لحظه، خدا میدونه. الحمدلله الذی احیانی بعدما اماتنی و الیه النشور. خیلی قشنگه. یه بار امتحان کن از خواب بیدار شدی، از تو لافجا بیرون نیامده، همونجا به سجده بیفت. الحمدلله الذی احیانی، حمد از آن خدایی است که زنده کرد مرا. بعدما اماتنی، بعد از آنی که مرا میراند. و الیه النشور، و نشور به سوی اوست. بعد ببین اون روز چه حالی داری، اون روزی که از خواب پا میشی با سجده بلند میشی. چون بقیه روز ما تابع اول روزه. شنیدید روایت رو میگه روز خودتون رو با صدقه آغاز کنید. چرا؟ میگه روزی که خوب آغاز بشه دنبالش به خوبی میاد. ما یه بحثی داریم در مورد تعاقب صور، تعاقب تجلی. که شما وقتی یه کار خوب انجام میدی، این عقبه داره. عقبش چیه؟ توفیق پیدا میکنی یه کار خوب دیگه انجام بدی. اون کار انجام میدی باز توفیق پیدا میکنی یه کار خوب دیگه هم انجام بدی. این تعاقب داره سلسله وار میاد تا جایی که طرف یه گناه میکنه. گناه که کنه این قیچی میکنه. تا وقتی گناه نکرده پشت سر هم براش چی میاد؟ توفیق عمل میاد. و برعکسش هم هست، وقتی طرف یه گناه میکنه پشت سرش یه گناه دیگه میاد. پشت سر مگر اینکه استغفار کنه، طلب مغفرت کنه، وضو بگیره، ذکر بگه که قطع بشه دنبالش، ولی پشت سرش میاد. گاهی وقت میکشه این طرفو میبره تو جهنم ها. زمان امیرالمومنین این شخصی بود، این از شیعیان حضرت بود تو کوفه، پیرو حضرت بود، داری طرفدار حضرت بود. داشت میرفت نماز جمعه بیچاره، خورد به پست یکی از رفقای خلافکارش. کجا میری نماز جمعه؟ نماز جمعه بلش کن با بیاره خونه ما، چه خبره؟ تو زیر زمین یه چیزی گذاشتم با هم دیگه بخوریم حالشو ببریم. خب بابا گناه، گناه، حال استغفار میکنه دیگه، تو هم وسوسش کرد. این آمد و نشست و خورد. آقا تو تاریخ داره میگه اون صاحب منزل این کاره بود، به خودش مسلط بود، چون همیشه میخورد، مستی پستی نمیکرد. این خورد، آمد تو خیابون عربده کشید. تو حکومت امیرالمومنین عربده بکشی؟ گرفتنشو. امیر مؤمنان هم حد شرعی رو برش جاری کرد. اینم متواری شد، فرار کرد. کجا بره؟ شام. فراری شد، رفت پیش معاویه. ها، یه گناه میپیچونه میبره طرف معاویه انسانو. تعاقبه دیزن که گفتیم از خواب پا میشی یه سجده انجام بده، اول روزت با عبودیت شروع بشه. حالا نماز صبح که میخونی، اگه به نماز صبح بیداری بعدش کلن تا سر کار بری، اون یه بحث جداست. ولی نه، اگه موقع خوابیدی، حالا بعد از نماز صبحت یا بعد از طلوع فجر خوابیدی، بیدار شدی، با سجده انجام بده. الحمدلله الذی احیانی بعدما اماتنی و الیه النشور. قبل خوابت هم یه سجده، کوتاه هم باشه مهم نیست ها، ولی سجود مهمه، اون سجود مهمه. آقا موسی بن جعفر زندانبانش میگه این مثل عبایی که افتاده باشه رو زمین بود. یه من پیش خودم میگفتم این خوابش برده، مثلا نماز صبح خونده دیگه خوابیده دیگه، بنده خدا چند ساعت میگه همینجور رو زمین بود. بعد میگفت یه مرتبه اینم بلند میشه، الله اکبر، چون اگه خواب بود باید وضو میگرفت، میگه ندیدم نه، بلند میشه الله اکبر نماز میخونه، دوباره میره تو سجده. خب ما هم اسم خودمون میذاریم محب امیرالمومنین، یه ذره باید شباهت داشته باشیم. حرف حرف که نمیشه، همش حرف. به خودم دارم میگم ها، اینا رو به شما نمیگم، شما خوبید الحمدلله. انشاءالله به حرمت باطن امیرالمومنین خداوند توفیق بیداری، شب زنده داری، عبودیت، بندگی، قرائت قرآن، انس با قرآن، دوری از گناهان، ذکر الهی نصیب هممون بفرمایید انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم اني اسالك بحق فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها ان تصلي على محمد و آله و ان تفعل بی ما انت اهله و لا تفعل بی ما انا اهله برحمتک یا ارحم الراحمین. خدایا به حرمت محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی بقیت الله منور بفرما. خدای عزیز، ما و ذریه و اهل و عیال و دوستان و وابستگانمون از این فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار. خدایا این بلای کرونا، این مریضی رو از اهل زمین مرتفع بگردان. مرزات شفا عنایت بفرما. مرزات مسلمین، شیعیان، مرزات دوستانمون، وابستگان، لباس عافیت بپوشان. خدای ما رو عاقبت به خیر بفرما، پدر و مادرمون رو ببخش و بیامرز. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزات، برآورده شدن حاجات، اجماعا صلوات.